صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، پارسا هستم و خیلی مفتخرم که می تونم با یک برنامه جدید در خدمت شما دوستان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می کنیم.
عیسی کنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا. او هللویا، کافی است مرا.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، شفا. او هللویا، کافی است مرا.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
موضوع برنامه امروز بخشش و آمرزش هست. لطفاً با ما همراه باشید.
بخشش کار آسانی نیست، به ویژه زمانی که احساس خوبی درباره آن ندارید. دردی با شماست که تا اعماق نفوذ کرده و حال این رنجش و دلخوری است که ریشه دوانده است. وقتی که به کسانی که شما را آزار دادند میاندیشید، تصمیم میگیرید تا در گودال احقاق حق باشید که انباشته از سنگهای بدخواهی و کینه‌توزی و تلخی است. ولی خدا ما را به بخشیدن امر میفرماید، درست همان گونه که او ما را آمرزیده است. رساله پولس به کولوسیان باب 3 آیه 13 چنین میگوید: متحمل یک دیگر شده همدیگر را عفو کنید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید.
برنامه را با تعریف بخشش آغاز می‌کنیم. بخشش فسخ کردن یک بدهی و قرض هست. دست کشیدن از مطالبه چیزی هست که دیگران به شما مدیون هستند. بخشش آزاد شدن از رنجش و دلخوری هست. دست کشیدن از حق خود برای شنیدن متاسفم و حق تلافی جویی. بخشش به همون اندازه که مربوط به فردیه که شما رو آزار داده، به شما نیز مربوط میشه. بخشش بار انتقام و تلافی رو از دوش شما بر میداره و شما رو آزادی میبخشه تا زندگی سرشار از شادی و آرامی رو داشته باشید. حالا خوبه که بدونیم چه چیزی بخشش نیست. هنگامی که سخن از بخشش به میون میاد، برداشت‌های نادرست فراوونی به چشم می‌خوره. برخی این گونه می‌پندارن که بخشش و آمرزش عذر بهونه‌ای برای گناه هست و این گونه میگن که اون چه زمانی اشتباه بود، اکنون درسته. حقیقت اینه که این برداشت کاملاً غلط هست. بخشش همون مصالحه و آشتی نیست. در آشتی و مصالحه دو نفر نقش دارن و در آمرزش و بخشش تنها یک نفر نقش ایفا می‌کنه. بخشش رها کردن مقصر از قلاب نیست، بلکه آزاد کردن او از قلاب خود و سپردن او به خداست. بخشش شهید شدنی مظلومانه از سر ضعف نیست، بلکه قوی بودن برای مسیح گونه بودن هست. بخشش بر پایه انصاف نیست. آویخته شدن عیسی بر صلیب منصفانه نبود، ولی او چنین کاری رو انجام داد تا ما بخشیده و آمرزیده بشیم. دوستان عزیز، خواسته های دل خداوند برای بخشنده بودن چه چیزهایی است؟ خدا فرمان میده که ما یکدیگر رو ببخشیم. رساله پولس به افسوسیان فصل 4 آیه 32 رو مطالعه بکنید. خدا میخواد که ما دیگران رو ببخشیم چون او ما رو بخشیده. رساله پولس به کلوسیان فصل 3 آیه 13 رو مطالعه بکنید. خدا میخواد که ما نبخشیدن رو گناه بدونیم. رساله یعقوب فصل 4 آیه 17 رو مطالعه بکنید. خدا میخواد که ما از نبخشیدن رهایی یافته و دلی رحیم داشته باشیم. انجیل متی فصل 5 آیه 7 رو مطالعه بکنید. خدا میخواد که ما سهم خودمون رو در زندگی کردن در آرامش با دیگران انجام بدیم. رساله پولس به رومیان فصل 12 آیه 18 رو مطالعه بکنید. خدا میخواد که ما با نیکویی بر پلیدی و شرارت غلبه بکنیم. رساله پولس به رومیان فصل 12 آیه 21 رو مطالعه بکنید. خدا میخواد که ما خدمت آشتی و مصالحه رو به جا بیاریم. رساله دوم پولس به قرنتیان فصل 5 آیات 18 و 19 رو مطالعه بکنید. حالا ببینیم مراحل بخشش چی هست. توجه داشته باشید که واژه بخشش معنای هدیه دادن رو در خود داره. هنگامی که شما تصمیم میگیرید تا ببخشید، به اون فطر هدیه میدید. آزادی از اجبار به پرداخت جریمه و تاوان به شما همون هدیه است. از اونجا که این هدیه دادن میتونه دشوار هم باشه، باید به یاد داشته باشید که شما به خودتون هم هدیه میدید. زندگی فارغ از کینه و نفرت همون هدیه است. این وارستگی حقیقی هست. کلام خدا در کتاب لاویان فصل 19 آیه 18 اینطور با ما صحبت میکنه. از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز و همسایه خود را مثل خیشتن محبت نما. با رنجش روبرو بشید. این اولین قدم هست. شما باید با حقیقت این که واقعاً چه اتفاقی رخ داده روبرو بشید و شفای حقیقی رو با توجیهات عقلانی و تفکر غلط به تأخیر نندازید. رنجش رو کوچک نشمرید. رفتار ناپسند به هر شکلی که باشه هرگز روا و شایسته نیست. برای رفتار شخصی که آزاردهنده است بهونه تراشی نکنید. کتاب امثال سلیمان فصل 24 آیه 24 رو مطالعه بکنید. این گونه فکر نکنید که بخشش آنی و سری بخششی کامل هست. در این مورد مزامیر فصل 51 آیه 6 رو مطالعه بکنید. قدم بعدی این هست که آزار و رنجش رو احساس کنید. خشم یا حتی نفرت نسبت به شخصی که شما رو آزار داده باید خارج از لایه درونی روح ما نگه داشته بشه و به اون رسیدگی بشه و مطمئنن همه نفرت ها اشتباه نیستن. کلام خدا در کتاب جامعه فصل 3 آیات 1 و 8 این گونه می فرماید. برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است. وقتی برای محبت و وقتی برای نفرت. دوستان عزیز، کوتاهی در احساس کردن آزار و رنجش باعث میشه تا درد رو انکار بکنید. شما ممکنه اینطور خودتون رو توجیه بکنید. من اون رو برای اینکه همیشه من رو مورد انتقاد و ایرادگیری خودش قرار میده سرزنش نمی کنم. این موضوع واقعا به من صدمه ای نمی زنه. و اما حقیقت این گونه است. مورد بدرفتاری قرار گرفتن دردناکه. احساس کردن درد باید پیش از اینکه شفایی رخ بده به وجود بیاد. کتاب مزامیر فصل 34 آیه 18 رو مطالعه بکنید. حس تقصیر اشتباهی رو بر دوش داشته باشید. اگر از اون چه که او نسبت به من روا داشته متنفر باشم، احساس تقصیر می کنم. و حقیقت خدا از گناه متنفره. اگر شما فرد خدا ترسی باشید، از گناه نیز بیزار خواهید بود. امثال سلیمان فصل 8 آیه 13 رو مطالعه بکنید. قدم بعدی بخشیدن فرد آزاررسان است. شما توسط خدا دعوت شده اید تا ببخشید. و هنگامی که چنین میکنید، بخشش و آمرزش اصیل و ناب شما رو به قلب خدا نزدیک میکنه و زندگی شما سیرت مسیح رو به خودش میگیره. شا شاید شما این احساس رو در ذهن خودتون داشته باشید. من احساس میکنم که بخشیدن رو دوست ندارم. این جدلی در افکار شماست. و جواب، بخشش احساس نیست، بلکه کرداری ارادی یا گزینشی هست. عیسی فرمود، وقتی که به دعا بایستید، هرگاه کسی به شما خطا کرده باشد، او را ببخشید، تا آنکه پدر شما نیز در آسمان خطایای شما را معاف کند. انجیل مرقس فصل 11 آیه 25. احساس بعدی میتونه اینگونه باشه. من میتونم هر کسی دیگه رو ببخشم، اما خدا میدونه که از توانم خارجه که تو رو ببخشم. و جواب، موضوع قدرت و توانایی شما نیست، بلکه این قدرت خدا در درون شماست که شما رو قادر به بخشیدن میکنه. کلام خدا در رساله دوم پتروس فصل 1 آیه 3 اینگونه میفرماید: قوت الهیه او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است، به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده است. ممکنه حتی با خودتون اینگونه فکر بکنید: بخشیدن منصفانه به نظر نمیرسه. و جواب درست، بخشش ارتباطی به انصاف نداره. خدا میدونه که چگونه با هر کس به انصاف رفتار بکنه و او این کار رو در وقت خودش انجام میده. کلام خدا در رساله پولس به رومیان فصل 12 آیه 19 اینگونه میفرماید: ای محبوبان، انتقام خود را مکشید، بلکه خشم را مهلت دهید، زیرا مکتوب است: خداوند میگوید که انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. شاید شما اینگونه هم فکر بکنید: من بخشندم، ولی او همچنان به کارهاش در مورد من ادامه میده. پاسخ: شما نمیتونید از اون چه که دیگران انجام میدن اون رو کنترل بکنید، اما این توانایی رو دارید که چگونه واکنش های خودتون رو نسبت به دیگران تحت اختیار خودتون قرار بدید. عیسی مسیح فرمود که مهم نیست که چند بار به شما خطا ورزیدند، شما باید با روح بخشش واکنش نشان دهید. کلام خدا در این باره در انجیل متی فصل 18 آیه 21 و 22 اینگونه میفرماید: پتروس نزد او آمد و گفت: خداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، می باید او را آمرزید، آیا تا 7 مرتبه؟ عیسی بدو گفت: تو را نمی گویم تا 7 مرتبه، بلکه تا 70 مرتبه.
چون شرارت و گناه کرده دنیا را تباه، زندگی آدمی گشت بینو مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردم ها چون انسانی شد عیان، بار سنگین گناه را عیسی برداشته ز ما، صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا. در مومنی بخشد ایمان و یقین، هر خطای نهان را پاک کند از قلب ما، مظهر ذات خدا خود را در میان مردم ها چون انسانی شد عیان. عیسی برداشته ز ما صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا حمد و تسبیحش کنی فیضش را به سرایی اوست امید این جهان تنها راه آسمان مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را در میان مردم چون انسانی شد عیان بار سنگین گناه را عیسی برداشت ز ما صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا بار سنگین گناه را عیسی برداشت ز ما صلح و آشتی.
شما ممکنه با این سوال هم دست به گریبان باشید. من نمیتونم اون رو ببخشم و فراموش بکنم. هنوز هم دردم فکرم رو مشغول کرده. و اما پاسخ، هنگامی که بر میگذینید که ببخشید، فراموشی مقدس به دست نمیاد. پس از روبرو شدن با درد و رنج و نیز با کسی که شما رو رنجونده، باید آگاهانه و به صورت ارادی اندیشه خودتون رو بر روی تکرار درد گذشته فرو ببندید. از تمرکز بر روی آسیب و رنجیدگی خودتون سر باز بزنید. کلام خدا در این مورد در رساله پولس به فیلیپیان فصل 3 آیه 13 و 14 این گونه می‌فرماید: آنچه که در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه که در پیش است خیشتن را کشیده و در پی مقصد می‌کوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است. گام بعدی در چگونه بخشیدن اینه که به هنگام مناسب یگانگی و وحدت پیدا بکنید. ارتباطی که آکنده از رنج و بیزاری است سرانجام از بین میره و رابطه‌ای که سرشار از بخشش و آمرزش باشه در نهایت پیروزمند و پایدار باقی میمونه. اما آشتی و مصالحه در یک رابطه، ترمیم و تجدید یگانگی و وحدت منوط به چند عامل حیاتی هست. اولین اونها، آیا شخصی که شما رو رنجونده مسئولیت اشتباه خودش رو به عهده گرفته؟ در این مورد امثال سلیمان فصل 28 آیه 13 رو مطالعه بکنید. آیا آزارنده شما اکنون کاملا راست میگه؟ امثال سلیمان فصل 11 آیه 3 رو مطالعه بکنید. و آیا آزاردهنده شما اندوهی دنیوی داره یا غم وی الهی هست؟ رساله دوم پولس به قرنتیان فصل 7 آیه 10 و 11 رو مطالعه بکنید. عزیزان خوب، توجه داشته باشید که هنگامی که شرایطی مشخص رخ میده، یعنی هر دو طرف خودشون رو ملزم به صداقت در رابطه میدونن، امید برای یگانگی و وحدت در ذهن و قلب به وجود میاد. کتاب آموس فصل 3 آیه 3 اینگونه میفرماید: آیا دو نفر با هم راه میروند جز آنکه با هم متفق شده باشند؟ اما گاه تشویق به آشتی و مصالحه کرداری خردمندانه محسوب نمیشه، به ویژه برای این گونه افراد. کسی که مرتکب تجاوز به عنف شده یا برای دو نفر که